رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. اگر تازه روی موج رادیو فردا توقف کرده اید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز دوم مرداد ماه، بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فردا است همراه ما باشید. مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. هزاران نفر از مردم شهر اورورا در ایالت کلرادو شامگاه یک شنبه برای گرامی داشت یاد قربانیان کشتار روز جمعه این شهر گرده هم آمدند. به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با خانواده 12 قربانی و بازماندگان این واقعه گفت آنان را در آغوش گرفته و همراهشان اشک ریخته است. قرار است جیمز هولز، متهم بازداشت شده کشتار، امروز دوشنبه به طور رسمی تفهیم اتهام شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید خسارت عدم تحویل موشک‌های S-300 قطعاً دریافت خواهد شد. حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز یک شنبه پس از پایان جلسه این کمیسیون که با حضور وزیر دفاع برگزار شد به خبرنگاران گفت وزارت دفاع نسبت به دریافت پرداختهای ایران اقدام کرده و نسبت به خسارت وارده نیز اقدام خواهد شد. دو سال پیش اندکی پس از تصویب قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه فرمان منع فروش موشک‌های S-300 به ایران را امضا کرد. شهردار تهران جدا شدن شهر ری از تهران را غیرقانونی خواند و تاکید کرد با این اقدامات مشکل شهر تهران حل نمی شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف ضمن تاکید بر لزوم حفظ یک پارچگی تهران، تصمیم دولت مبنی بر جدا شدن شهر ری از تهران را غیر کارشناسی خواند و افزود هیچ کس چنین رفتاری را با پایتخت و شهر خود نمی کند. رئیس مجلس ایران منشأ اصلی گرانی ها را اتخاذ تدابیر نادرست، اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها و همکاری نکردن بانک ها با صنایع دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی لاریجانی با تاکید بر اینکه بروز مشکلات و گرانی های اخیر قابل پیش بینی بود افزود به علت بیتوجهی الان این موضوع جدی شده است. انتقاد آقای لاریجانی از گرانی ها ادامه انتقادهایی است که منتقدان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مدیریت اقتصادی دولت او وارد کردند. اصغر محمدی فاضل از مسئولان سازمان محیط زیست ایران گفته است 65% دریاچه ارومیه خشک شده و وضعیت آن وخیم است. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا افزوده که املاح برخی نقاط دریاچه ارومیه به حالت فوق اشباع رسیده و دریاچه در آن قسمت‌ها در حال خشک شدن است. این مسئول سازمان محیط زیست ایران افزایش حقابه حوضی دریاچه ارومیه، لایروبی مسیرهای منتهی به این دریاچه و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز از منابع آب را برای نجات دریاچه ضروری دانسته است. و ارزش برابری یورو در برابر ین ژاپن امروز دوشنبه به پایین‌ترین حد خود طی 12 سال گذشته رسید و هر یورو کمتر از 95 ین معامله شد. به گزارش رویترز، واحد پولی اغلب کشورهای اتحادیه اروپا یورو که همکنون به دلیل بیم از مشکلات مالیاتی در کشورهای حوزه یورو تحت فشار قرار دارد، صبح دوشنبه به مبلغ هر یورو 94.98 ین در بازارهای ین، ببخشید، در بازارهای سهام آسیا معامله شد. یوشیهیکو نودا، نخست وزیر ژاپن، در روز دوشنبه با ماساکی شیراکاوا، رئیس بانک ژاپن دیدار کرد تا در مورد قوت گرفتن ین در برابر دلار و یورو تبادل نظر کند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. با شدت گرفتن آشوب‌ها و خشونت‌ها در سوریه، مسئله ایمنی سلاح‌های شیمیایی در زرادخانه تسلیحاتی این کشور موجب نگرانی‌های بسیاری شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که ایالات متحده با نگرانی ولی از نزدیک ذخیره سلاح‌های شیمیایی سوریه را زیر نظر دارد و اسرائیل آماده شده تا در صورت لزوم برای ایمنی این سلاح‌ها وارد عمل شود. از طرفی با تشدید و گسترش زد و خوردها، نخست وزیر مالزی شهروندان این کشور خواسته تا هر چه زودتر از سوریه خارج شوند. مشروح این گزارش ها و خبرهای دیگر در مورد سوریه را در گزارشی از همکارم نادر صدیقی میشنویم.
خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه گزارش داد که نیمه شب شنبه یک ژنرال دیگر ارتش سوریه از مرز ترکیه عبور کرده و به این کشور پناهنده شده است. به این ترتیب تعداد افسران عالی رتبه ارتش سوریه که از رژیم اسد بریده و به ترکیه رفتند به 25 تن رسید. از طرفی عبدالباسط سیدا رهبر شورای ملی سوریه میگوید
فی الاسبوع الفائت کان لدینا اکثر من 60 حاله.
ظرف چند هفته اخیر 60 افسر عالی رتبه ارتش سوریه از رژیم اسد بریده و به مخالفان پیوستند.
در همین حال ژنرال مصطفی شیخ یکی از افسران ارشد ارتش سوریه در ترکیه میگوید که نیروهای بشار اسد در حال جابجایی سلاح‌های شیمیایی هستند تا احتمالاً در انتقام گیری از کشتار 4 مقام عالی رتبه امنیتی مورد استفاده قرار دهند. و این مطلب را به نقل از منابع اطلاعاتی مخالفان دولت سوریه در گفتگو با خبرگزاری رویترز تأکید کرده است. ژنرال مصطفی شیخ به خبرنگار رویترز گفته است که فاز بعدی درگیری‌ها در سوریه فاز خونریزی‌های بی‌سابقه در این کشور خواهد بود و رژیم اسد به سلاح‌های متعارف بسنده نخواهد کرد. آموس گیلاد یک مقام وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفت که در حال حاضر سلاح‌های شیمیایی در اختیار دولت دمشق است ولی احتمال افتادن آنها به دست تروریست‌ها فراوان است. خبرگزاری فرانسه نیمروز یکشنبه از بیروت گزارش داد که نیروهای رژیم اسد محله برزه در دمشق را مورد یورش قرار داده و پیکار سختی با سلاح‌های سنگین در آنجا در گرفته است. بر اساس گزارش‌ها زد و خوردها در شهر حلب نیز به قلب این شهر رسیده است. در این میان خبرگزاری آلمان گزارش داد که بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل یکی از معاونان خود را برای بررسی اوضاع سوریه راهی دمشق می‌کند. از طرفی فرمانده جدید نیروهای ناظر سازمان ملل در سوریه ژنرال بابا کارگئی هم این هفته مأموریت خود را در آن کشور آغاز می‌کند.
Upon arriving to Syria, first of all I will ensure that
روز سه‌شنبه راهی سوریه می‌شوم تا مسئولیت نیروهای سازمان ملل را به عهده بگیرم. مدت مأموریت این نیروها 30 روز تمدید شده و در حال حاضر نگرانی‌های فراوانی در جامعه جهانی به ویژه در مورد غیر نظامیان رنج کشیده سوری وجود دارد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس هم در گزارشی به نابسامانی‌های همه جانبه در سراسر سوریه به ویژه در پایتخت این کشور پرداخته و نوشته است که انبوهی از زباله‌ها در گوشه و کنار شهرها تلمبار شده و تلاشی برای جمع‌آوری آنها نمی‌شود. این خبرگزاری در همین گزارش اضافه کرده که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به بشار اسد هشدار داده است تا از صحنه سیاسی خارج شود. در میان این اوضاع خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت که نجیب رزاق نخست وزیر مالزی از شهروندان این کشور در سوریه خواسته است تا بیدرنگ سوریه را ترک کنند. انیف امان وزیر امور خارجه مالزی نیز دستور بسته شدن سفارت این کشور در دمشق را صادر کرده است. در چنین شرایطی نیویورک تایمز در گزارشی از تهران می نویسد با گسترش آشوب‌ها در سوریه نگرانی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی از سرنگونی رژیم بشار اسد بالا گرفته است. نیویورک تایمز می نویسد با سقوط دولت اسد در سوریه جمهوری اسلامی آخرین و مهمترین متحد خود در جهان عرب را از دست خواهد داد.
نادره صدیقی گزارش می داد. گزارش خبرگزاری ها در ایران حاکی از ادامه افزایش قیمت مواد خوراکی به ویژه مرغ است. در همین حال خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس انجمن مرغداران گوشتی تهران نوشته که تولید داخل هر روز در حال افزایش است و در هفته آینده قیمت مرغ در بازار کاهش می‌یابد. از سوی دیگر آیت الله مکارم شیرازی از مرجع تقلید در قم در سخنانی گفت که نخوردن گوشت هم خیلی مسئله مهمی نیست. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش ایلنا، محمد یوسفی رئیس انجمن مرغداران گوشتی تهران گفته است در هفته آینده قیمت مرغ در بازار کاهش می‌یابد. وعده‌ای که به گزارش خبرگزاری مهر از سوی مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته بارها تکرار شد، اما در عمل خریداران و مصرف کنندگان تنها افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند. به نوشته خبرگزاری ها در ایران، موج گرانی اعتراض های زیادی را به دنبال داشته است. از جمله آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، چند روز پیش گفت:
گرانی های روزافزون، عدم ثبات قیمت در بازار، فریاد مردم چه بلند هست. این مردم شایسته خدمتند، رنجیده نکنند مردم رو.
در این میان علی لاریجانی رئیس مجلس منشأ اصلی گرانی‌های اخیر را اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، اتخاذ تدابیر نادرست و همکاری نکردن بانک‌ها با صنایع دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت دامداران و مرغداران از 8 ماه پیش نسبت به نبود علوفه و کنجاره هشدار داده بودند، اما به علت بی‌توجهی الان این موضوع جدی شده است. ایلنا نیز در مورد افزایش قیمت مرغ به دلایلی از جمله به هم ریختگی در بازار علوفه، خوراک دام و طیور، مواد اولیه و تحریم‌های خارجی اشاره کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌ها را لطف خدا دانسته و گفته است ما هر چه داریم در قبال مخالفت آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و تحریم‌های آنها به دست آوردیم. در این حال به گزارش سایت خبر آنلاین وی چند روز پیش گفته بود که گرانی مرغ در ایران القای دشمن است و دانش آموزان باید والدین خود را توجیه کنند که تحریم های غرب علیه مردم است نه دولت. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا و شبکه تلویزیونی استان قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرا در قم در سخنانی در مورد گرانی مرغ گفت مردم هم در این زمینه نباید خیلی برای تامین برخی مواد غذایی اصرار کنند و افزود اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست.
من بدون اینکه تحریم به کسی کنم میگم تحریم نمی کنم، خودم تصمیم گرفتم نخورم، این چه میشه؟ آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره. اکثریت غریبه به اتفاق اطباء میگن مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست.
در ارتباط با چنین توصیه‌هایی به گزارش خبرگزاری ایلنا، فردوس حاجیان، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، روز سه‌شنبه را برای دانشگاهیان این واحد روز بدون مرغ اعلام کرد. بر اساس این گزارش، حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره بار نیز در سخنانی از مردم خواست که به جای استفاده از اسفناج در سبزی آش، از برگ چغندر استفاده کنند که به گفته او قیمت آن کمتر از 800 تومان است. در این حال با ادامه وضع موجود، خبرگزاری مهر به نقل از حسین مقدم نیا، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نوشت که اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرغداران گوشتی روز سه‌شنبه جلسه ویژه‌ای را با حضور مسئولان مربوطه در ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. رسیدن قیمت گوشت مرغ به کیلویی 8000 تومان موجب بیان سیلی از اظهار نظرها توسط مقامات جمهوری اسلامی شده که بخشی از اونها رو در گزارش همکارم بهروز کارونی شنیدید. مجید محمدی جامعه شناس هم با یادداشتی که در وبسایت رادیو فردا منتشر کرده به بررسی واکنش مسئولان جمهوری اسلامی در برابر این گرانی قابل پیش بینی پرداخته. برای خوندن این مقاله میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com. و اما وزیر کار ایران روز یک شنبه در جلسه بررسی وضعیت کار و اشتغال در مجلس حاضر شد و با ارائه آمارهایی گفت که وزارت کار مسئول افراد بیکار نیست. گفته های وزیر کار با انتقاد گسترده نمایندگان مجلس هم روبرو شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرهاد نیرومند.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در جلسه بررسی وضعیت کار و اشتغال در مجلس گفت وزارت کار مسئول افراد شاغل یا بازنشسته است، نه افراد بیکار. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، عبدالرضا شیخ الاسلامی مسئله اشتغال را یک مسئله فرادستگاهی توصیف کرد و اظهار داشت که کار در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی ایجاد می شود که هیچ کدام از اینها در دست وزارت کار نیست. گزارش حاکی است که توضیحات وزیر کار در این جلسه با انتقاد گسترده نمایندگان مجلس روبرو شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید بر اینکه قرار بود دولت در 2 سال اخیر 4 میلیون شغل ایجاد کند، گفت علارغم آمارهای وزارت کار، در عمل در کشور ما بیکاری بیداد می‌کند. به گزارش مهر، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه نیز با انتقاد از چند شغله بودن مسئولان گفت: چرا اجازه می‌دهید بازنشستگان سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و بانک‌ها در مشاغل حساس کار کنند در حالی که جوانان ما بیکار هستند؟ در ادامه انتقادها، مهدی سنایی نماینده نهاوند گفت که سازمان‌ها و ادارات در خصوص وضعیت اشتغال مجبور به آمارسازی شدند. در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده شیراز اظهار داشت که آمارهای دولت مبنی بر فرصت‌های شغلی ایجاد شده به هیچ وجه صحت ندارد و حسین علی حاجی نماینده شاهنشاه نیز خاطرنشان کرد که 80% مراجعات به نمایندگان برای تقاضای شغل است. به گزارش خبرگزاری مجلس خانه ملت، بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از گزارش وزیر کار گفت وزیر کار به مسائلی پرداخت که مشکلات اصلی مردم نبوده و این گزارش در شأن مجلس نبود. به نوشته ایلنا، وزیر کار روز یکشنبه در بخش دیگری از سخنانش در مورد آمار اشتغال گفت که تنها آماری که دادیم آمار اشتغال در سال 90 بود و تنها مرجع رسمی آمار در کشور نیز مرکز آمار است و وزارت کار تاکنون هیچ آماری ارائه نداده است. وزیر کار با این حال گفت که بر اساس آمارها نرخ بیکاری در سال 90 1.2% کاهش یافته و بنابراین جهتگیری در مسیر اشتغال درست بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس دولت اسفند ماه گذشته گفت اگر مخالفانش مانع تراشی نکنند تا پایان دوره ریاست جمهوریش بیکاری را در ایران ریشه‌کن خواهد کرد.
گزارش همکارم فرهاد نیرومند رو شنیدید. اگر میخواهید در مورد مسئله صحبت‌های وزیر کار در مجلس شورای اسلامی نظر خودتون رو مطرح کنید، میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و نظرتون رو در این صفحه فیسبوک ثبت کنید، همونطور که چند نفر دیگر از مخاطبان رادیو فردا در اونجا نظراتشون رو نوشتن. از جمله آقای به نام آقای کوروش نوشتن: خب راست میگویند، همینطور که رئیس جمهور و رهبر مسئول بدبختی مردم نیستند، ایشان حرف خیلی عجیبی نزدند. آقای دیگری به نام آقای کیوان هم گفتند حتما آمریکا و اسرائیل مسئولند. و یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا هم نوشتند که خب معلومه وزارت کار لابد باید مسئول افراد شاغل باشه و باید وزارتی به نام وزارت بیکاری داشته باشیم که مسئولیت افراد بیکار رو بر عهده بگیره. با صبحانه با خبر همراه هستید و یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده و بررسی مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، هفته گذشته آقای باهنر طرح انتقال برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت رو مطرح کردند. تا به حال هیچ واکنشی نسبت به این طرح مطرح نشده؟
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. البته گزارش روزنامه شرق اختصاص داره به انتقاد دولت از این طرح، اما شرق نوشته که این از سفر هفته گذشته علی لاریجانی به قم آغاز شد که آقای لاریجانی در قم گفت که قانون انتخابات مشکلات زیادی داره و باید برطرف بشه. پس از اون به نوشته روزنامه شرق بحث تغییر مجری انتخابات با استقبال شورای نگهبان مواجه شد، ولی روزنامه شرق نوشته که موعه این تحولات منجر شده به واکنش تند قوه مجریه. آقای میرتاج الدینی معاون آقای احمدی نژاد در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر کرده تأکید کرده که زمزمه گرفتن برگزاری انتخابات از دست دولت همون شایبه های بی‌اعتمادی به دولت رو که در سال 88 مطرح شد در جریان اعتراضات پس از انتخابات بار دیگر تایید میکنه. و ایشون در این حال یک نکته مهم هم اشاره کرده، گفته که اگر اجرای انتخابات از دولت گرفته بشه به چه کسی قرار است سپرده بشه، چون شورای نگهبان که منصوب رهبری هست، قوه مقننه و قوه قضایی هم که تکلیفشون مشخصه، بنابراین فقط باید یک سازمان جدید در این باره تشکیل بشه که این سازمان هم انتصابی خواهد بود و مشکلات خاص خودش رو در پی خواهد داشت.
در بررسی عناوین صفحه 1 روزنامه‌ها اشاره کردید به صحبت‌های علی لاریجانی در مورد اینکه هیچ قوه‌ای نمیتونه مانع ایفای وظایف نمایندگی بشه.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصل و گویایی در این باره منتشر کرده. این روزنامه اشاره کرده که صادق و علی لاریجانی به عنوان رؤسای قوه قضاییه و قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بر سر مسئولیت پارلمانی با همدیگه دچار اختلاف شدن. البته اعتماد اشاره کردی که نمایندگان مجلس به طور کلی معتقدند که اعضای مجلس از مسئولیت پارلمانی برخوردارن، اما این حق قانونی از سوی برخی دیگر از قوا مورد نقض قرار میگیره. اخیراً به نوشته روزنامه اعتماد، آقای صادق لیادجیانی رئیس قوه قضاییه به طور رسمی اعلام کرد که تفسیر مسئولیت قضایی از اصل 86 قانون اساسی برای نمایندگان مجلس توهمی باطل هست. حالا روزنامه اعتماد نوشته که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی محمد رضا تابش خواستار پاسخ دادن آقای لاریجانی و حمایت ایشون در قبال اظهارات برادرش شده و علی لاریجانی هم گفته که بحث نمایندگی در ایفای وظایف خودش و ارائه نظرات اساسی آزاد هست و هیچ قوه‌ای حق نداره که آزادی‌های نمایندگان رو مورد تهدید قرار بده. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که علی لاریجانی دچار قطبی فامیلی شده، به این دلیل که از یه طرف برادرش صادق لاریجانی مخالف مسئولیت نمایندگان مجلس هست، از سوی دیگر علی مطهری برادر همسرش کسی هست که قوه قضاییه قرار است او رو به عنوان نماینده‌ای که اظهارات انتقادی داشته محاکمه بکنه.
و آقای رفیع‌زاده، در سومین روز از ماه رمضان بالاخره مشکل گرانی قیمت مرغ رو روزنامه‌های تهران حل کردن یا نه؟
امروز سه خبر در روزنامه‌ها در این باره منتشر شده. روزنامه ابتکار گزارشی منتشر کرده با عنوان روزهای مرغی سیاست و نوشته که این پرنده این روزها فقط در اوج قیمت‌ها پرواز می‌کنه. روزنامه جامعه جم نوشته که مرغ گران موجب شده که 2000 فروشگاه نقره داغ بشن، یعنی جریمه شدن از سوی تعذیرات حکومتی. و روزنامه کیهان هم نوشته که فردا در دفتر آقای احمدی نژاد قرار است جلسه‌ای برای بررسی مشکل مرغداران برگزار بشه.
گویا قرار هستش که با تمام محدودیت‌هایی که برای رشته‌های دانشگاهی داره ایجاد میشه، رشته جدیدی به رشته‌ها اضافه بشه. زندانبانی قرار رشته دانشگاهی بشه؟
بله، این خبری هست که امروز روزنامه آرمان اون رو به نقل از ناصر ربیعی معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانها اعلام کرده و نوشته که از همین سال تحصیلی جدید که در مهر ماه آغاز خواهد شد، رشته تازه‌ای در میان رشته‌های دانشگاهی وجود خواهد داشت به نام زندانبانی. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که سازمان زندانها در حال حاضر هم رشته‌های خاص خودش رو داره، اما زندانبانی شامل حال این رشته ها نبوده. و آقای ناصر ربیعی گفته ما 2 سال تأخیر کردیم، 1 سال هم از این طرح دفاع کردیم تا این رشته رو تونستیم مصوبش رو بگیریم. نکته جالب و مهم اینه که همین چند هفته پیش گزارش های منتشر شد مبنی بر این که رشته روزنامه نگاری از دانشگاه علامه طباعی تهران حذف شده و حالا به جای چنین رشته هایی رشته زندانبانی قرار است که آغاز بشه.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم، با خبرهایی از سوریه و بلغارستان و کردستان و البته بحث داغ مرغ در ایران. من رویا کریمی مجد امیدوارم که روزی شادمانه تر، کم دغدغه تر و موفق تر از دیروز رو پیش رو داشته باشید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش می دهیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روزگار خوش، صبح بخیر. شنونده پارانویا هستین، مثل هر روز در پایان صبحانه با خبر. امیدوارم صبحانه خوبی با رادیو فردا داشتین و دعوتتون میکنم همچنان با ما بمونین. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی این روزا از کاروبارشون توی چین یکم ناراضین. واسه همینم هم هی دنبال کشورهای جدیدن تو آسیا که کارخونه هاشون رو ببرن اونجا. دلیلش هم اینه که کارگرای چینی تقریبا هر ماه و هر سال بیشتر با حقوق مدنی و اجتماعی و کاری خودشون آشنا میشن. بله، باور کنین، حتی در چین. و خب هی کمتر تن به بیگاری برای یک دلار در روز یا کمتر از اون میدن. حالا کاری نداریم که اون کفش و کیف و موبایل و یخچال فریزر ما چند برابر ارزونتر تو چین تولید میشه و چند برابر گرونتر به ملت فروخته میشه، ولی همون رو هم بعضی از کارگرای چینی صداشون در اومده که بابا چه خبره؟ یکی از شرکتایی که اخیراً تصمیم گرفته از چین خارج شه شرکت بزرگ و بسیار مشهور تولید لباس و لوازم ورزشیه. این شرکت به این نتیجه رسیده که دیگه تو چین براش به صرفه نیست و همون نزدیکی‌ها یه کشوری اخیراً یه اصلاحات کوچیکی انجام داده، غرب هم تصمیم گرفته تحریماش رو کمتر کنه. و دیگه چی از این بهتر برای شرکت‌های بزرگ؟ نیروی کار تازه نفس و جدید، تحریم‌ها هم که از بین رفتن تقریباً، کارگرها هم که تا حالا بیان با حقوق اولیه خودشون آشنا بشن، میشه با روزی کمتر از یه دلار ده دوازده ساعتی به کار کشیدشون. پس پیش به سوی برمه تا دیر نشده و ملت این کشور با حقوق اساسیش آشنا نشده. Tocó Samba Noir. Quando ela dança no espaço, meu corpo perde o cansaço, meu lábio treme e sorri. Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso, meus olhos sabem onde ir. Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar. Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu. Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Eu não quero discussão, ela sabe o que ela quer de mim. De mim, de mim, ela sabe o que ela quer. Quando ela sobe no salto, desce no morro do asfalto, eu deixo um samba no ar. Na madrugada me enrola cantarolando cartola na mesa de um outro bar. Saiu do tempo, saiu, caiu, meu samba caiu. Eu respeito a decisão, ela sabe o que ela quer. Eu não quero discussão, ela sabe o que ela quer. No espaço, meu corpo perde o cansaço, meu lábio treme e sorri. Quando ela troca de passo, meu peito perde o compasso, meus olhos sabem onde ir. Quando ela diz que me disse, quando ela finge ser minha, quase me deixo levar. Quando ela quer mais um trago, quando ela troca meu copo, eu vejo a vida passar.